سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما هوشنگ توزی است. آقای توزی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر است. او کار هنری خود را در اواخر دهه 40 شمسی در کارگاه نمایش تهران آغاز کرد که یک مرکز مهم تئاتر تجربی بود و با کارگردانان بزرگی مثل آربی آوانسیان و عباس نلبندیان همکاری داشت. او بعد از انقلاب با آمریکا مهاجرت کرد و پس از تعطیل شدن کارگاه نمایش در جریان انقلاب ایران در سال 79 میلادی به یاد آن گروه تئاتری کارگاه نمایش 79 را تأسیس کرد و به همراه همسرش شهره آقداشلو نمایش نامه‌های موفقی را که اغلب در اون مایه سیاسی اجتماعی داشتند و در قالب طنز روی صحنه برد. آقای توزی در 3 فیلم سینمایی ایرانی، فرستاده، مهمانان هتل استوریا و آمریکایی زیبا و همچنین در چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی آمریکایی نقش بازی کرد. او به همراه همسرش خانم آقداشلو در کالیفرنیا زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای هوشنگ توزی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا لطفاً به هم بگید که برای مهمانی شامتون میخوای از کدوم 5 نفر دعوت کنید؟
بله، بعد از سلام، من این مهمانان عزیزم هستن آقای آنتوان چخوف، نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس، آقای عباس نلبندیان، باز نمایشنامه‌نویس، آقای گابریل گارسیا مارکز، نویسنده، آقای ابراهیم گلستان، فیلمساز و نویسنده، و مادر.
من بعداً در مورد مهمونان میپرسم که یک به یک توضیح بدید که علاقتون به مهمونانتون چی هست، ولی قبل از اون اگه ممکنه به هم بگید که آقای توزی برای اینا میخوای چه موسیقی پخش کنید؟
عرض کنم خدمتتون که خب در مورد چخوف نمیدونم، ولی مثلا گابریل گارسیا مارکز یه جور سالها در تبعید بود، ابراهیم گلستان همینطور، عباس نلبندیان اگه در وطنش بود ولی همچنان در غربت بود، و مادرم هم که همیشه در ایران بود ولی یک جورایی برای من یک شخصیت مجزا داشت. بنابراین آهنگی رو انتخاب کردم به نام کوچه بنفشه ها، چراغای کتکنی با صدای زیبای فرهاد مهراد و صلح آلمان.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهن.
آقای توزی، حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. در ابتدا گفتید آنتون چخوف نمایشنامه‌نویس و نویسنده روسی. توضیح بدید که چرا شما به چخوف علاقمند هستید؟
چخوف در واقع میتونم بگم یه جور کتاب مقدس نمایشنامه‌نویس ها. چخوف معروفه که در مورد شخصیتاش پارتی بازی نمیکنه. ادبی تر بگم، درباره شخصیت‌های نمایش خلق میکنه قضاوت نمیکنه، کسی رو بر کسی ترجیح نمیده. در واقع به همون اندازه که به شخصیت‌های مثلا بد فرصت میده، به شخصیت‌های مثلا خوبم همون فرصت رو میده. یعنی به آدم‌های آثارش سیاه‌سفید نگاه نمیکنه، مثل بچه‌هاش میمونن، یکی بد عذاب داره ولی یکی خوب. کاری که بسیاری از نمایشنامه‌نویسا میکنن، یه جور سمپاتی و همدردی با شخصیت‌های مورد علاقه‌شون دارن، با قهرمانانشون، و برعکس یک جور نفرت و انزجار نسبت به آنتاگونیست‌ها. دلم می‌خواد توی مهمونی ازش بپرسم واقعا آقای چخوف چطور میشه انقدر بزرگوار بود، مهربون بود؟ شما حتما میدونید تولستوی، خداوندگار ادبیات روسیه در قرن 19، شادم در جهان، یک نامه به چخوف می‌نویسه. خب چخوف خیلی از او جوان‌تر بود. تو این نامه بهش میگه که چخوف هنرمند تویی که در قصه نازنین بزنی که در ابتدا هیچ نداشت، در پایان همه چیز دادی. نه من که در آنا کارنینا بزنی که همه چیز داشت، زیبایی داشت، ثروت داشت، اصل و نسب داشت، در پایان همه چیز ازش گرفتم و کردم زیر قطار. در واقع یه جور هنر کارش بخشیدنه، به نظر من کاری که چخوف میکنه بخشیدن فهم، شعور، احساس، امید، معرفت.
نمایشنامه های چخوف با اینکه شاید 100 سالی ازش گذشته دیگه، فکر کنم حداقل، همچنان در جهان بله همچنان در جهان اجرا میشه. چه چیزی در این نمایشنامه های
چخوف هست که همچنان بعد از 100 سال در سراسر جهان اجرا میشه و مردم لذت میبرن. چگونه است که جهان شمول شده و بدون زمان گویا؟
بله، به این دلیل بدون زمان که قصه هاش هنوز معتبره، هنوز داره اتفاق میفته. مثل شکسپیر مثلا، حالا خیلی کوتاه بگم، مسئله که در اوتلو یا در حملت وجود داره امروز هم داره اتفاق میفته. در کاخ سفید و نمیدونم مثلا دارم میگم، در مراکز قدرت همون چیزا، حسادت ها، خیانت ها، نقشه کشی ها، انتقام گیری ها. در چخوف هم مثلا فرض بکنید در همین باغ آلبالو، به نظر من شخصا این زوال یک زندگی اشرافی، زوال یک زندگی در حباب که آدماش متوجه نیستن، همچنان با وقار سقوط میکنن، با وقار. این منو یاد ایران میندازه، باغ آلبالو باغ ایران. من فکر میکنم به این دلیل که هنوزم هنوزه زندگی ماهات و شخصیت‌های ملموسی هن، شخصیت‌هاش قالبی نیستن. ممکنه یک دوز در یکی از نمایشنامه‌ها یک حرفی بزنه که ببینیم این بابا دوزه، ولی احتمالاً سوادم شاید نداشته باشه، ولی چه حرف فیلسوفانه قشنگی میزنه. یعنی آدم ها مطلق نیستن، نه مطلق خوب هست نه مطلق بد.
جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان.
آقای توزی، حالا می پردازیم به مهمان دوم شما، آقای عباس نلبندیان، که ایشون هم از نمایشنامه‌نویسان پیشرو ایران بودن. در مورد آقای نلبندیان بگید که شما چه علاقی بهش دارید.
نلبندیان به نظر من، آقای سبا، سیاوش شاهنامه تئاتر ایران، یک استثناء در نمایشنامه‌نویسی ایران و در این حال یک سوء تفاهم بود. به نظر من حضورش، تولدش در ایران و کارش اصلا یک به نظر یک سوء تفاهم بود. قرار بود مثل که در این جای دیگه اتفاق بیفته، ولی در ایران اتفاق افتاد.
یعنی از زمانه خودش خیلی جلوتر بود؟
بسیار بسیار جلوتر بود. حتی اگر او می بود، امروز هم می بود، باز هم جلوتر بود. نمایشنامه‌اش رو نگاه می‌کنی و نمایشنامه‌ای که داره نوشته میشه الان، شما می‌دونید که عباس نلبندیان از یک طبقه بسیار پایین دست جامعه تهران میومد. در دکه روزنامه فروشی پدرش تو خیابون شاگرد بود و مطالعه نه به اجبار بلکه نیاز روحیش بود. واقعا پنجره نفس کشیدنش تو اون فضای بسته بود. اون فضای بسته رو یادتون میاد، تقریبا فضای حقیر فیلمای فارسی، استدان آبوشتی که بعضیاشون هم خیلی از نظر من خیلی خوشایند بودن، بعدا فرهنگ جاهلی و چاقوکشی و چاقوکشی ناموس پرست و با معرفت. مثلا اگر اون موقع جریانای فکری و روشن فکری در زمینای هنری و به خصوص نمایشی وجود داشت، اونقدر کم و محدود بودن آقای سبا که آدمای مثل او هرگز شانس همجواریشو نداشتن. یه جوان فقیر و خجالتی که نمیتونست مثلا عضو کلوپ رشت باشه، اگه معرف حضورتون باشه، نه مثلا در کافه رستوران ریویرا باشه، نه حتی کافه فیروز، جایی که روشن فکران اون زمان دورم جمع می شدن. نلبندیان در اون زمان یک نمایشنامه می نویسه که من نمیدونم این علاقهش به نمایشنامه از کجا اومده. به حال یک نمایشی می نویسه به نام، من توی این نمایش نقش خیلی کوچکی داشتم و به فستیوال های فرنگی رفتیم باش. اسمش رو شاید به درستی نتونم تلفظ کنم. اسمش این بود: پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگواره های دوره 25 زمین شناسی و یا 14 20 فرقی نمی کنند. انتخاب یک همچو اسمی، یک همچو تیتری، خبر از یک ذهنیتی میده 100% منحصر به فرد. در زمانی که غالب نمایشنامه نویسا ادای سایدی و بیزایی رو در می آوردن، نلبندیان یک نمایش می نویسه که انگار یک نفر از فضا به جامعه ایران داره نگاه میکنه و چه دقیق و زیبا داره نگاه میکنه. به نظر من هنوز که هنوزه اون نمایش پژوهشی با اجرای خارق‌العاده آربیا وانسیان و بازیگران فوق‌العاده‌اش، بازیگران اصلیش، از نظر من هنوز که هنوزه بهترین اثر نمایشی ایران تا به امروز بوده. در واقع اون نمایشنامه در مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره شرکت میکنه، دوم میشه، آلبوم رو به زیبایی اجرا میکنه و سرنوشت این بچه روزنامه فروش 180 درجه تغییر میکنه. آقای سبا چند سال بعد مدیر داخلی کارگاه میشه. واقعا من چون شاهد بودم اینا، تاثیر زیادی در مسیر رشد بچه های کارگاه نمایش میذاره. یه بار یه بخشی از تئاتر ایران در اون مرکز کوچک و خیلی صمیمی استاندارد جهانی پیدا میکنه. عباس نلبندیان گرچه با ما و در کنار ما تو همون جامعه زندگی میکرد، اما بوی از یه کره دیگه اومده بود، افکارش تو مرزبندی ما قرار نمیگیره واقعا، حتی در رفتارهای شخصیش هم ربطی به ما نداشت. نجیب بود، باوقار بود و بزرگوار بود.
آقای توزیع، آقای نلبندیان مرگ تراژیکی هم داشت دیگه، درست؟ خودکشی کرد نهایتا.
بسیار 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 مرگ تراژیکی داشت، خیلی دردناک. در پایان زندگیش بعد از انقلاب روزه سخت و تلخ و دراماتیک داشت، مثل تراژدی شکسپیر واقعا، مثل شخصیتی برآمده از آثار داستایوفسکی. همون جارو رو دنبال کرد، حتی در مرگش هم تاثیر بود.
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست.
آقای توزیع، حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ آمریکای لاتین. در مورد مارکز بگید چه تأثیری روی شما گذاشت یا چه علاقی بهش دارید؟
گابریل گارسیا مارکز هم نویسنده بود، همونطور که فرمودید، هم فعال سیاسی بود که من این جنبه از کارش خیلی دوست دارم، ولی در کل ستایشگر زیبایی بود. حالا اگر زیبایی رو در یک زن میدید ستایش میکرد، اگر در باغ و باغچه میدید ستایش میکرد، اگر در رفتار انسانی میدید ستایش میکرد. مارکز به نظر من بیشترین تأثیر رو در قرن بیستم در ادبیات جهان گذاشته، یعنی یک استانداردی رو گذاشت که بعد از اون دیگه همه میبایستی خود به خودشون تکونه میدادن. من واقعا دلم میخواد ازش بپرسم که توی مهمونه چطوری، میخوام ببینم چطوری حرف میزنه اگر راجب ادبیات حرف میزنه، چون اونا رو دیدم آنلاین دیدم. دلم میخواد ببینم چطوری قضا میخوره، حجم اون جمجمش چقدر، مگه چطور واقعا یه انسان میتونه اینقدر خلاق باشه، چطور میشه نویسنده این همه شاهکار داشته باشه و تا این حد محبوب باشه و تا این حد هم افتاده با خاکی و مردمی باشه. واقعا وقتی از خونه میرفت بیرون احساس میکنم من نویسندم. یه سوال دیگه میخوام ازش بکنم و اون اینه که چطور این آدم مثل مثلا مارلون براندو، آیا اینا به نویسندگی یا بازیگری به عنوان حرفه نگاه میکردن، به عنوان یک بیزینس نگاه میکردن؟ چون من خودم بسیاری از جاها به عنوان یک حرفه و بیزینس بهش نگاه کردم، یعنی شو بیزینس. اما مثلا آقای مارکز اون موقع که از زن و بچهش دور افتاده بود در پاریس توی هتل خیلی ناجور یه اتاقی گرفته بود و سه ماه هم کرایه‌اش نداده بود و این مدیر اونجا هر بار میرفته زنگ بزنه که بگه من دیگه امروز باید بری بیرون یا پول منو بده، میدیده صدای تایپ رایتر میاد، یه نفر داره تق 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 میزنه. گفت خب من این الان داره کار میکنه حیبونی، من برم بعد از ظهر بیام. بعد از ظهر برمیگشت میگه تخت 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 داره، میگه برم شب بیام. شب میمونه میگه تخت 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 داره، فقط آخر شبا میرفت. خب ببین این من نمیدونم، این در همون زمان بالاخره موقع سفیر بود، نمیدونم در روزنامه‌های معروف مینوشت و پول در میآورد، ولی چطور همه این کارا رو بن میکنه برای اون چیزی که عشق میورد، اعتقاد داره، مثل صد سال تنهایی. یه چیزی در بود 14 سال اگه اشتباه نکنم روش کار میکرده و توی مصاحبه گفته بودن چرا انقدر طول کشید، گفت من فقط مثلا 2 سال روی اسمش فکر کردم، یه 3 سالم روی پاراگراف اولش. گفتم چرا، یعنی چی؟ آخه همه رمان روی اسم سوار میشه و بعدم روی پاراگراف اول، و پاراگراف اول 100 سال تنه دیگه شما خودتون همه حفظن که یه جور به قول معروف چندش میکنه. میخوام ازش بپرسم واقعا به کجا آدم میرسه، چطوری میتونی خودتو از تمام این وسوسه‌های پول و ماشین و خونه و موفقیت و این و اون رها بکنی و بری بشین در یک گوشه‌ای متنی رو بنویسی که ممکنه هرگز چاپ نشه.
در روشنایی باران، در آفتاب پاک.
حالا میپردازیم به مهمان چهارم شما، آقای ابراهیم گلستان، که در سن 95-6 سالگی همچنان با ماست و با ذهن خلاق. در مورد آقای گلستان بگید چه علاقی بهشون دارید؟
بله، و خدا حفظشون کنات. عرض کنم که آقای گلستان رو من خیلی شانس نداشتم باشون وقت بگذرونم، البته این شانس داشتم که به اون اندازه که بشناسنشون بتونم مطالعهش بکنم باش ملاقات کردم، ولی بیشتر از طریق آثارش. ابراهیم گلستان هم به نظر ببینید، من فکر میکنم که یه موقعی من یک جمله شنیدم از یه نفر که بعضی از هنرمندان یک نوری بهشون خورده. حالا اینا رو از نقطه نظر مذهبی نمیگم، اینا به قول معروف میگن بعضی نظر کردن، نه نظر کرده این دین یا این پیغمبر، نظر کرده این یونیورس هم، این جهان هم. تفاوتشون با آدم های دور و برشون خیلی زیاده. اینا سوء تفاهمات اون باغچه، اینا گلایی هم که قرار نمیشه. آخه اگر اونجا انقدر این خاک مساعده روش و نمو با اینا بود، چرا بقیه نشدن؟ چرا ما نشدیم؟ اینا از کدوم آب تغذیه کردن؟ اینا از کدوم خاک تغذیه کردن؟ ابراهیم گلستان به نظر من یک کمچه شخصیه. من اینو میخوام خیلی چیز نباشم، به قول معروف کلیشه نباشم، بگم که من یک مصاحبه ایشون کردم، یک مصاحبه کردم به نام نوشتن با دوربین. اولا این اسم چقدر معنی داره، یعنی سینما رو با همین تیتر تعریف شده، چون آدم سینما رو با قلم نمی نویسه، سینما رو با دوربین می نویسن. به هر حال آقای ابراهیم گلستان اولین فیلمی که در ایران دیدم و شوت شدم یهو، در کنار اون همه کارهای دیگه که حالا نمیخوام ارزش گذاری کنم روشون، همه شوشان لازم بودن، اون موقع یه خشت و آینه رو میسازه که من میبینم در درجه اول به عنوان یک بازیگر بهش نگاه میکردم، چه جالب این بازیگرها چرا صدا سازی نمیکنن، چرا به خودشون اهمیت نمیدن، چرا انقدر واقعی هن، اینا واقعا بازیگر هن؟ یا اینا رو از تو کوچه خیابون برش رو برد رسا که همه بازیگر بودن، برعکس کار آقای کیارستمی که نابازیگر استفاده میکرد، یا بازیگر بودن. اونجا نظر من بهش جلب شد و به خصوص وقتی طرز فیلم برداری دیدم، دیدم فرق میکنه با اون شکل به قول معروف میگن بیخ دیواری، هنرمندش میذارن کنار دیوار، یه نورم روش میندازن، سایه هنرمندش رو دیوار شدید اونجا هست، عمق نداره صحنه و این هم داره دیالوگ میگه. اون موقع جعبتی یک دو سه میشمردن، بعدا دیالوگ میذاشن روش. این آدم در حجم خودش هم جا نمیگیره به نظر من. یکی از ارزش های بالای این آقای ابراهیم گلستان فقط در کاراش نیست، در هزاران مصاحبه که کرده، نوعی که حرف میزنه، جرأت میده با آدم دروغ نگه آدم، جرأت میده با آدم که تعارف نکنه، خودشم با کسی تعارف نداره، البته خیلی هم محبوب نیست از این نظر، خیلی از این اخلاق رو دوست ندارم، ولی من این اخلاق رو نه تنها دوست دارم بلکه میپذیرم، آرزو میکنم این اخلاق نهادینه بشه بین همه دیگه، اینقدر تعارف نکنیم، حرفمون رو بزنیم دیگه. به هر حال او هم یکی از بزرگان این جامعه است و من ارادت خاصی دارم، من اصلا این کلمه رو هم میخوام پس بگیرم، خیلی دوستش دارم،
بسیار
میپسندمش.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند، جوی هزار.
مهمان پنجم گفتید مادرتونه، اولا اسم مادرتون رو با هم بگید چیه و بعد بگید مادرتون چرا میخواید حتما در این مهمانی باشه؟
مادر من پروین توزی، روح شاد. من تلاش نکردم او در این مهمانی باشه، ولی او همیشه همیشه بود، همیشه هست، همیشه خواهد بود. بنابراین من دیگه نخواستم 5 تا مهمون دعوت بکنم و او رو نادیده بگیرم، ولی او رو این بار چون دیگه پیش ما نیست به عنوان یک مهمان دعوتش کردم.
مادرتون در زندگی شما چقدر تأثیر داشت، به خصوص هنرمند شدنتون؟
بیشتری تأثیر رو داشت، قصه‌گوی خارق‌العاده‌ای بود. صحبت گابریل گارسیا مارکز شد که تمام نوشته‌هاش برمیگرده به دوران کودکیش و اون مادر بزرگش رو داشت و من مادرم رو داشتم، من مادر بزرگم ندیدم. مادر من به ندرت مثل آدم عادی حرف می‌زد، اگر کمی دلخور بود همیشه هم طنز داشت، همیشه با مطلق حرف میزد، همیشه با ضرب المثل حرف میزد، جواب آدم رو طوری میداد که هم با آدم بر نخوره، هم یه لبخندی میاد، همین که پوینتش رو میگرفتیم، من میگرفتم، من خیلی بهش نزدیک بودم. به قول معروف تندیس از خود گذشتگی بود، مهربانی بود، مهربانی نه فقط با بچه هاش، این برای من با ارزش، نه فقط با همسرش که خدا رحمتش کنه که خیلی سختگیر بود، با همسایه ها، با هر کس که میدید واقعا مثل این که این شخص آدم ها رو نمیتونستم جدا بکنه، بهش مقام و جایگاه بده، همه براش محترم بودن و همیشه سعی میکرد دل همه رو به دست بده، همه رو خوشحال کنه، همه رو بخندونه. به قول معروف کلانتر معنوی اون محله بود، پخش کننده عاطفه بود. و به خصوص در مورد نویسندگی میخوام بهتون بگم که قصه های زیادی به من میگفت و این قصه ها رو تغییر میداد و فکر میکنم من یادم رفته. گاهی قصه هاش نتایج مختلفی هم داشت، شخصیتش هم عوض میشدم، این داره میسازه، همین قصه ها داره میسازه. و خب از اونجا شد شاید من به نویسندگی علاقمند شدم. ولی اینطور رو به شاد.
بسیار خوب، یادشون گرامی باد. حالا حتما خوشحالید که در مهمانی شام، حداقل مهمانی مجازی،
بله،
مادرتون رو.
حالا یه چیزی بهتون بگم، من یکی از مهمانان رو میخواستم از مالون برندو دعوت بکنم، ولی بلافاصله پرسی شام چی داریم، من گفتم سوپ و سالاد، گفت معذرت میخوام من نمیام. بعد مادرم گفت، مادر میگفتی من خودم براش قرمه سبزی درست میکردم. گفتم مادر مگه آخه وسایلش نداریم؟ گفت وسیله چیه، آدم بخواد غذا درست کنه درست میکنه. مثل داستاناش که به هم میباخت غذا رو هم میتونست واقعا قرمه سبزی هم درست کنه.
بنابراین
مالون برندو نیومد.
ولی حالا برای مادر و آقای گلستان و مهمانای دیگرتون واقعا میخواین سوپ و سالاد درست کنید؟
فقط همینو. بله بله، با عرض شرمندگی و البته با افتخار بگم که دلم میخواد سوپ و سالاد بخورن، یه غذای انسانی بخورن.
گوشت نمیخواد؟
نه نه، گوشت توش نداره. ولی خب اون سوپ و سالادی که واقعا من درست میکنم، احتمالاً مادرم هم سورپرایز میشه برای این همه سال.
شوهرم دوست داره، شوهر آقداشلو همسرتون هم دوست داره سوپ و سالاد؟
خیلی. من بله، اینا با سوپ و سالاد من بزرگ شدم.
آقای توزی، حالا مهمانانتون دارن صدای زیبای فرهاد گوش میدن و سوپ سالادتون رو میخورن، حالا سر میز شام چه خبره؟
یکی از اشتباهات من شاید این بود که کسانی رو دعوت کردم که خیلی پرحرف نیستن و نگاه میکنن. در واقع اینا با نگاه کردن همون قدر میگیرن که با شنیدن از یک نفر راجع به شخص یک نفر پی میبرن. اما نهایتا روی هم رفته احترام خاصی رو که من در مارکز میبینم نسبت به چخوف، برام خیلی جالبه. و خود چخوف که اصلا انگار نه انگار این نویسنده است یا هنرمنده، واقعا اونجا مثل یک آدم نشسته و چقدر با وقار. و چون چخوف اون مجلسه میکروفون رو دستش نمیگیره همینطوری حرف بزنه.
فکر میکنید که آقای گلستان از نردبندیان خوشش بیاد؟
به نظر من 100% میاد، برای اینکه هم جنس خودشه، هر دو یه مسیر خاص و مستقل خودشون. چطور میشه آقای گلستان از نلبنی خوشش نیاد؟ اگر احیانا گلستان به دلیل تیزبینیاش نگاه متفاوتی از من به عباس نلبندیان داره، بیشک اون مسئله تکنیکیه. ولی مطمئنم که او همین نظر رو داره که نلبندیان اگر نه بهترین، یکی از بهترین های جامعه ایران بوده.
آقای توزی، این مهمانانی که شما دارید همه از بزرگان اهل قلم و مادر مهربانتون پیش شما هست، من فکر نمی کنم این مهمونیتون حالالاها تموم بشه. امیدوارم به اندازه کافی سوپ سالاد درست کرده باشین که اینا اگه تا صبح با هم حرف زدی
بله.
داشته باشید. به هر حال امیدوارم که به شما و مهمانانتون خیلی خوش بگذره در مهمانی شما. وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای هوشنگ توزی، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش میکنم. ممنون و سپاس از دعوتتون.
هی کاش آدم وطن نشراهم چون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدم وطن نشراهم چون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدمی وطن نشاهم چون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست.